أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر سوم در قسم و نشوز و شقاق بود که جزء امور خانوادگی است. فرمودن اولین مبحثش مبحث قسم است. قسم یه تقسیم کردن، قسم و قسمت اون جزء است. این قسم که محصول اون تقسیم کردن است، اولا حکم محض نیست، حق است. ثانیا مشترک بین زوج و زوجه است. ثالثا اجرایش به دست زوج است و زوجه مصرف کننده این حق است. رابعا این حق هم قابل اسقاط است، هم قابل نقل و انتقال فی الجمله. خامسا اون حقی که مستحق مقوم اون باشد، نه مورد آن، این نه قابل نقل و انتقال است، نه قابل ارث است. اگر یه حقی مستحق مقوم اون باشد، این قابل نقل و انتقال نیست، مثل حق الوقاع که زوجه بعد از اربعه اشهر دارد. این به کسی ارث نمی رسد، این به کسی نقل و انتقال قابل نیست، با اینکه حق است. این امور پنجگانه و مانند آن به ترتیب از این نصوص باید استفاده بشه. مطلب دیگر آن است که چون مسئول اجرای این حق مرد است و مصرف کننده این حق زن هست، گاهی هم مشترکن، باید توضیح داده بشه که این حق القسم ما هوه و کم هوه و کیفه هوه. حالا مستحق کیست مشخص است، مسئول اجرای این حق کیست مشخص است، اما اصل حق القسم ما هوه، کیفه هوه، کم هوه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن به این که این حق القسم که یک حقیست الزامی و مشترک، همونطور که زوجه موظف است به حق و حقوق خودش قیام کند، زوج هم موظف است به حق القسم قیام بکند. منتها حق القسم عبارت از آمیزش نیست، حتی عبارت از مزاجه هم نیست، بلکه انس خانوادگی و حق عاطفی انسانی است. لذا اونجا که زوج خسیس یا انین است که مسئله مزاجعه یا مسئله آمیزش رو مانند اون مطرح نیست، بازم این حق القسم واجب است. این یه حق عاطفی انسانی است. حتی احدهما اگر مجنون شدن، باز این حق القسم لازم ثابت است، مسئول اجرای او ولی است. پس حق القسم ما هوه روشن است که از صنف حکم نیست، حق است. و این حق، حق مزاجعه نیست، حق مواقعه و مانندون نیست. بنابراین مسئله قسم حق است نه حکم. اگر حکم محض بود قابل معامله بود، دادستد و معاوضه نبود، ولی چون حق است قابل تعویض است، قابل معامله است، قابل نقل و انتقال است، در قبال این میتواند چیزی بگیرد. بنابراین فرق بین حق و حکم که در جای خود ثابت شد، اینجا هم کاملا روشن است. اما غرض این است که حق القسم عبارت از مزاجعه و مواقعه و امثال ذلک نیست، یه حق عاطفی انسانی است، برای پیدایش انس بیشتر، برای جعل بینکم مودتن و رحمتن بیشتر، یا حفظ همین مودت و رحمت. پس الحق ما هوه، الحکم ما هوه در جا خود روشن، و چون نشانه های حق در قسم هست، پس القسم حق لاحود. عمدان است که دلیل وجوبش چیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برای وجوب و برای تکرار این امر با جمله نورانی و آشروهن بالمعروف استشهاد کردند. اولا استفاده وجوب از این آشروهن که صبغه اخلاقی او هم روشن است بعیده. ثانیاً این که فرمودن امر مفید تکرار است، نه این که نظر شریفشون این باشد که امر فی نفسه مفید تکرار است. امر در خصوص این آیه مفید تکرار است. و آشروهن معنیش نیست که یک بار اگر در سال با او معاشرت کردید سری بهشون زدید این کافی است، بلکه مرتب باید که این معاشرت دائم داشته شد. این فرمایش حق است، اما این نه برای آن است که امر مفید تکرار است، برای که موضوع مکرره. لکل موضوعین حکم، هر شب این است، هر روز این است، یا به لحاظ ایام است یا به لحاظ لیالی است. این قسم اگر به لحاظ لیالی باشد 10 شب 10 تو موضوع است، 10 تو حکم، نه برای که امر آشروهن مفید تکراره. تکرار در صورتی که موضوع واحد باشه حکم متعدد، اما اینجا موضوع متعدد است، حکم متعدد. از ایشون بعیده که بفرمان به آشروهن این امر مفید تکرار است. امر مفید تکرار نیست. موضوع که مکرر شد، چون قسم اگه به لحاظ لیالی باشه 10 شب یعنی 10 تا موضوع، به لحاظ ایام باشه 10 روز یعنی 10 تا موضوع، به لحاظ مجموعه ایام و لیالی باشه 10 شبان روز یعنی 10 موضوع و 10 بارم معاشرت هست، پس این دلیل نیست. دلیل دیگر تأسیس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که ایشون تقسیم میکرد اون فرصتهای بیتوته و امثال ذالک را. این سخن حق است که حضرت این کار میکرد، اما اصل فعل دلیل بر رجحان است. یه وقت است که فعل را یک بار انجام داد، این دلیل بر جواز است الا ما خرج به دلیل، نه دلیل بر استحباب است نه دلیل بر وجوب. یه وقت است که مرتباً این فعل رو انجام میدهد، این ازش بیش از رجحان در نمیاد، اما حالا رجحانش به نحو وجوب است یا به نحو استحباب، این شاهد خارجی میخواد. اگر فعل در کنار یک شاهدی ضرورت اون را فهمون منموش واجب است، وگرنه مستحب. اصل فعل اگر یک بار باشد بمانند آن بیش از جواز را نمی فهماند. یک، اگر استمرار داشته باشد رجحان را می فهماند. 2، اگر بخواهد گذشته از رجحان و استحباب وجوب را بفهماند شاهد خارجی می طلبد. پس روشن هست که قسم حق است نه حکم، و جزء حقوقی نیست که مستحق مقوم آن باشد، به دلیل که قابل نقل و انتقال است. اگر همسرها متعدد بودند ممکن است یکی از اونها سهم خود را و نوبت خود را و حق خود را به دیگری واگذار کند. بعضی از حقوق است که خود مستحق مقوم آن حق است، مثل حق الوقار که اون دیگه مقابل اسقاط هست و ما قابل نقل و انتقال باشه یا قابل خرید و فروش باشه و قابل ارث باشه و مانند آن نیست. که این تو مسئله حقوق روشن شد که حقی که مستحق مقدم آن است، این قابل نقل و انتقال به دیگری و قابل ارث و امثال ذلک نیست. اما حقی که مستحق مورد آن است نه مقدم آن، مثل حق خیار که اگر کسی چیزی به خرید و خیار داشت به مرد ورثش این حق خیار را ارث میبرند. خب پس بعد از روشن شدن امور، دو دلیلی که مرحوم صاحب جواهر اقامه کردن، یکی آشروهنه یکی تأسیه به حضرت صلی الله علیه وسلم، اینا هیچ کدوم کافی نیست. شاید نظرشون هم در حد تأیید باشد، و این که فرمودن امر آشروهنه مفید تکرار است از این قبیل نیست، چون موضوع که مکرر شد حکم مکرر است، نه که امر دلیل بتکرره. مثل اینکه ما مکررن نماز بکنیم، 5 تا نماز بکنیم در شبان روز، این نه برای این است که سله مفید تکرار است، این برای که موضوعات متعدد است، احکامش هم متعدد. دو تا حرف است، امتدادش با قرارداد خودشونه، این حق القصد چجوری باشه با قرارداد خودشونه. هر کاری که با همسر دیگر کرد با سایر همسرها مات بکند. حالا یه بحثی که مربوط به حق القسم است این است که این حقوقی که زوج بر زوج دارد، برخی از اینها به مجرد عقد نکاح پیدا می شود، مثل حق نفقه، حق کسبه، حق مسکن. اگر عقد به نصابش رسید همه اون حقوق فعلیت پیدا بکند. اما حق القصد هم همین طور است، فرمان از اون قبیل نیست. اگر این همسر را به خانه آورد و شروع کرد به زندگی زناشویی، این اگر یک همسر بود که دیگه قصدی ندارد تا میگیم ظلمی میشه و امثال ذالک. اگر دو همسر بود باید که تقسیم بکند. تقسیم بکند نه معنیش نسیه یک شب این، یک شب اون، یک شب اون، یک شب. نه، ممکن یک شب این در هفته، یک شب اون، بقیه برای کار خودش باشد، مطالعات خودش باشد، احکام خودش باشد. نه معنیش نسیه اگر دو تا همسر دارد یک شب این، یک شب اون، یک شب این، یک شب اون. حتی گفتن اگر 4 همسر داشت 4 شب به نحو تقسیم توزیع می شود، اون 3 شب به حال خودش آزاد است، میتواند به کارهای شخصی خودش بپردازد. غرض این است که این قسم برای معاشرت و عاطفی و انسانی است، نه حق غریزی و جنسی. لذا در خسیب و خاجب و انین و مجنون این حق هست، با اینکه در هیچ کدام از اینها اون مسئله مواقع و آمیزش مطرح نیست. این حق عاطفی است، شبیه صله رحمه، که اگر صله رحم می کند با هر دو یکسان صله رحم بکند. البته یکی ممکن حق خودش رو ببخشه به دیگری، اون ممکن است، چون در این بخش مستحق مقوم نیست، مورد است، قابل نقل و انتقال هست و شبیه صله رحم هست. انس برقرار کردن است، معاشرت بالحسنه است، اون و جعل بینکم مودتن و رحمتن را احیا کردن است، منتها مسئولش مرد است، خطابم مرده. زن هم در تعدیه حقوق حق القصد هم اونم مسئول است، او هم باید با چهره بشاش این صله را پاسخ مثبت بدهد، چون منظور اون دیگه. این عاشروهنه که باب مفاعل است طرفینی دیگه، اونم باید معاشرت پسند داشته باشد. روایت هم دارد که بالاخره با خوشرویی، خوشخلقی و امثال ذلک با شوهرش برخورد کند، که اساس خانواده اساس عاطفه است و زن را ذات اقدس اله عطوف قرار داده است، برای اینکه اون که در امور داخلی باعث پیوند است عاطفه به مهر است. گرچه مسئولیت اجرای این دو حق مرد است، ولی سرمایه به دست زن است. این که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، مرد موظف است مسکن تهیه کند، اما نه اون قدرت را دارد نه اون تکلیف را که سکینت و آرامش منزل را فراهم کند. او خسته از کار برمیگردد و عصبانی است. آرامش و سکینت یک قدرت میطلبد و اون قدرت به دست نرمخویی زن است. ذات اقدس اله زن را اونچنان عطوف مهربان قرار داد که میتواند با اون عاطفه و مهرش خانواده را گرم نگه بدارد. سکینت از مرد بر نمی آید، سکینت در منزل حرف اول را می زند اون به عهده مادر است. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. مرد اون ارزه را ندارد، مرد یه موجود خشنیه، قدرت و بازو و اینا دارد اما شکستگی دل را ندارد. مستحضرید که خانواده اصل است در جامعه، خانواده که روشن شد جامعه وزین می شود، جامعه را خانواده می سازد دیگه. اون بیان نورانی امام سلام الله علیه است که تزاورو فی نفی زیارتکم احیان لحادیثنا و احادیثنا تعتیفو بعضکم علا بعض، که قبلا هم این حدیث نورانی اینجا خونده شد. حضرت فرمود یکدیگر را ترک نکنید، به زیارت یکدیگر بروید، حشی داشته باشید، جامعه این طور باشد. چرا؟ استدلال میکند، فرمود به این که اگر شما دور هم جمع شدید و یکدیگر را ترک نکردید، این رفت آمدتون ادامه پیدا کرد، بالاخره شما شیعیان مایید. شیعیان ما وقتی یه جا نشستن، سخنان ما و احادیث ما و کلمات ما و سیره و سنت ما را بازگو میکنند. فإن في زيارتكم إحياء لأحاديثنا، و احادیث ما این خصوصیت را دارند و احادیثنا تعتف و بعضكم على بعض. همه ما شنیدیم و میگیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه، این درسته دیگه. الان کسی بخواد یه خونه بسازه، برجی بسازه، مسکنی بسازه، مغازه‌ای بسازه، بخش اول را سنگ گذاشت، بخش دوم اگر سنگ روی این سنگ بیاد نمیمونه، میلغزه دیگه. یه ملات نرمی لازم است که روی اون سنگ اول بریزن تا این سنگ دوم به وسیله اون ملات نرم روی اون سنگ قبلی بند بشه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. فرمود گفتار ما، نصایح ما، دستورهای ما اون ملات نرم است، جامعه را مرتبط می کند. یک ادب، یک سلام کردن، یک ببخشی، این ملات نرمه. این ملات نرم در خانه به دست زن است. بنای محکمکاری را مرد به عهده دارد، اون ملات نرم را، اون عاطفه را، اون مهر را، گاهی هم یک قطره اشکی که می ریزد زندگی را جمع می کند. الان ماها شیعیان این ذوات مقدس، سنمون اگه به 70 بیشتر هم برسد، وقتی مادر را از دست دادیم کاملا احساس غربت میکنیم، کاملا، برخلاف پدر. این برای چیه؟ برای که دامن یه حساب دیگری دارد، عشق یه حساب دیگری دارد، عاطفه یک حساب دیگری دارد. عاطفه است که مردم رو یک جا جمع میکنند. عاطفه گرچه مرد دارد ولی هنرمند این هنر زن است، مادر است. این که فرمود الجنت و تحت اقدام و امهاتکم، یعنی خط مشی مادر راه را نشون میداد دیگر. درست است احترام گذاشتن به مادر باعث بهش رفتن است، و اما این حدیث دقیق تر و لطیف تر از اون معنای ظاهر عرفی است. یعنی هر خط مشی که مادر داشت، بهشتی بودن شما را خط مشی مادر تعیین میکند. خب این کار به دست مادر است، لذا فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، نه لیسکن الیکم. نه این اندازه مشترک است، نه اونها سکینتشون را از شما میگیرند. این هنر برای زن هست، این خصیصه برای زن هست که زن و مرد دو صنف از یک نوع اند، نه دو نوع از یک جنس. این دو بزرگواد روشن کردن که ذکورت و انوثت مال جسم است نه مال روح. مرحوم والی فرمایشش اینه، بهمنیار در تحصیل فرمایشون اینه که زن و مرد بودن مال روح نیست، روح مجرد نه زن است نه مرد، بدن یا این چنین ساخته شده یا اون چنان، این مال ماده است. بر اساس حکمت متعالیه مرحوم الصدرا که میگن روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، این سوال مطرح است که این روح گرچه در قوس نزول حساب خاص بر اساس خلق الله الارواح مجردن در عالم غیب موجود است، ولی در قوس صعود جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا. همین روحی که قبلا جسم بود کم کم می شود وسیله حرکت جوهری، روح مجرد. اگر این جسم مرد بود که روح مردانه است، و اگر زن بود روح زنان است. این توهم. پاسخش که قبلا هم گفته شد این است که در اینجا سه طبقه و سه اشکوبه موجود است. یکی جسم است که سکوی پرواز است. این جسم در این ساختارش یا مردانه ساخته می شود یا زنانه، یک یعنی یک. این سکوی پروازه. این سکوی پرواز یا مردانه ساخته می شود یا زنانه. دو، صورت نوعیه که روی این هست اون نه مذکر است نه مؤنث. سه، این صورت نوعیه که روی این بدن هست پر می کشد، با حرکت جوهری می شود روح مجرد، نه این سکوی پرواز که زن است یا مرد. ما یه سکوی پرواز داریم، این سکوی پرواز یا این چنین ساخته شد یا آنچنان، یا مردانه ساخته شد یا زنانه، یک. یه صورت نوعیه روی این سکوی پرواز است که قبلا حیوانیت بود، این دو. اونی که جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا و پرواز میکند با حرکت جوهری، این صورت است نه این سکوی پرواز. سکوی پرواز که یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان ساخته شد همچنان سر جاش محفوظه تا سوال دیگر روح بیاد. بنابراین این روحی که مجرد است نه الان زن و مرد دارد نه سابقه زن و مرد دارد، و دین برای پرورش روح آمده. روح که نه زن است نه مرد. نه هم اون سکوی پرواز چون دو جور است، این صورتی که بعد بالا می آید هم دو صنف از انسان است نه دو نوع از جوهر. لذا در همه احکام شریعت تقسیم کار هست. یه سلسله کارها به عهده مرد است برای اینکه قدرت بدنیش بیشتره، یه سلسله کارها مربوط به زن است برای اینکه قدرت بدنیش ضعیف‌تره. اما اون کارهای عاطفی، اون کارهای رقت قلب، اون کارهای مناجاتی، اینا به عهده زن است. تو این کتاب زن در آینه جمال جلال اونجا نوشته شده که بسیاری از زنها در صدر اسلام اسلام آورده اند در حالی که مردهاشون در صف کفار علیه اسلام داشتن می جنگیدن. این برای اون مناجات پذیری اینها، دل پذیری اینها، عشق ریزی اینها، عطف بودن اونها، رقت قلب اونها است دیگر، که مردها در صف کفار داشتن علیه اسلام می جنگیدن، زنهاشون با مناجات اسلام را قبول کردن. این هست. بنابراین این حق است و آشروه و نم حق عاطفی انسانی است و دلیل بر وجوب نیست، و بر فرض دلیل وجوب باشد از سنخ این که امر مفید تکرار است نیست، چون موضوع مکرر است حکم تکرار می شود. اون در سوره مبارکه نساست که بعضی ها متاسفانه دیدن که بین قبل و بعد تناسبی نیست، گفتن که بخشی از آیات قرآن معاذ الله اینجا حذف شده است، دیگه نمیدونستن به این که این یه شأن نزولی داره، یه شرحی دارد. افرادی در صدر اسلام به وسیله جنگ یا غیر جنگ کشته میشدن، یتیمهایی به یادگار میذاشتن، عده برای چپاول اموال اون ایتام با مادرانشون ازدواج میکردن. آیا آمد که اگر نمیتوانید در اموال ایتام عادلانه رفتار کنید بیش از یک همسر نگیرید؟ گفتیم تعدد همسر جایز است، اما نه برای این است که چون اون ایتام سرپرستی ندارند برای طمع در اموال اون ایتام با مادرانشون ازدواج کنید. با مادران اونا ازدواج نکنید، یه همسر دارید کافیه. اما این کار ندارد به اینکه این خفتم الله تعدلو، بین النساء فی الغسل فی واحده. لذا تو اونجا هم بعضی ها خیال کردن به این که چون ارتباطی بین صدر و ذیل آیه نیست، یه مقدار زیادی از آیات معاذ الله تحریف شده، این آیه مربوط به اونه. اما دلیل وجوب غسل چیست؟ که این حق است، قابل نقل و انتقال هست، مستحق مقوم او نیست، مورد آن است، قابل نقل و انتقال است، با عوض یا بی عوض. روایات باب یک و باب پنج عهده‌دار این مسئله است. اما روایت باب پنج، وسائل جلد 21 صفحه 342 این روایت هست، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل له 40 نسوه. معمولا در حجاز اینطور بود، اینا با تعدد زوجات انس گرفته بودن اصلا، حالا یا مشاغلشون زیاد بود، دامداری داشتن، میرفتن صحرا کارار دستی میکردن. فهو یبیت عند ثلاث منهن فی لیالیهن فیمسهن فإذا بات عند الرابعه فی لیلتها لم یمسها. این چهار همسر دارد، در هنگام تقسیم 3 شب را پیش اون 3 همسر میماند با آمیزش، ولی در شب 4 که پیش زن 4 به سر میبرد آمیزشی ندارد. فهل علیه فی هازا اسم، این گناهی بکند؟ قال علیه السلام انما علیه ان یبیت عندها فی لیلتها و یظل عندها فی سبیحتها و لیس علیه ان یجامعها اذا لم یرد ذلک. غصب یه امر عاطفی انسانی است، این در شب 4 که پیش این هست میتواند آمیزش نداشته باشد. زله همه یعنی صبح بکند، بامداد را به صبح اون روز را در همونجا با او صبحانه مثلا صرف کند. این امر عاطفی و انس انسانی باید باشد، خواه با آمیزش خواه بدون آمیزش. این هم حق را معنا می کند، هم وجوب رعایت این قسم را. این روایت را که مرحوم ابن باب نقل کرد، مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه به اسنادش از حسن ابن محبوب نقل کرد، چون گاهی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه روایت را از کافی نقل می کند با همون سند، گاهی از وجود معارک ابن بابه قومی رضوان الله علیه و اجمعین نقل می کند. فضل ابن حسن تبرسی در مجمع البیان هم از وجود مبارک امام صادق عن آباه علیه السلام نقل کرد که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقسم بین نسائه، یقسم هم درست است، فی مرضه فیطاف به بینهن. وجود مبارک حضرت در اون بیماری هم این قسم را و این تقسیم را رعایت میکرد. حضرت که بیمار بود دست حضرت را میگرفتن، هر شب در یکی از این خانه ها مثلا به سر میبود به منزل صله رحم، که اون انس اخلاقی، اون ادب اخلاقی، اون مباشرت اخلاقی، اون لتسکن و الیها با این ادب متقابل حفظ بشود. اینقدر رعایت میکردن اصول خانواده، لذا مسئله طلاق اصلا در بین اینها مطرح نبود. این روایت هم بارها برسون رسید که امام سلام الله علیه فرمود خانه‌ای که با طلاق ویران شده است، این بافت فرسوده به آسانی ساخته نمیشود، طرفین افسردن تا دوباره بسازن این سخت است. این است که میگفتن شدیدترین حلال همین است که زندگی رو به هم میزند، چون این اساس جامعه رو خانواده تشکیل میدهد دیگه. و همونطوری که اصل ازدواج در وجود مبارک حضرت فرمود هیچ بنایی در اسلام به اندازه بنای ازدواج نیست، طلاق هم همینطور است، تخریبش همینطور است. در روایت سوم این باب روی ان علی علیه السلام کان لهم رعتان فکان اذا کان یوم واحدت لا یتوزعوا فی بیت الاخرى، اینقدر رعایت میکردن که حق هیچ کسی ضایع نشه، اگر نوبت اون همسر بود در خانه این همسر وضو نمیگرفت، در خانه همون همسر وضو میگرفت و کارهای عبادش انجام میداد. این لایتوزع یعنی اینقدر عدالت را رعایت میکردن که وقت هیچ کسی صرف نشه. تو همین روایات باب هست که اگر کسی دوتا همسر داشت و عدل را بین اینها رعایت نکرد یحشر یوم القیامت علی عهد النصرین، مثل که وسطش عره بکنن، نیمتنه در قیامت مشهور میشود، برای اینکه این عدل را رعایت نکرده، یک قسمت را گرفته یک قسمت دیگر را نگرفته. این تعدی به حق دیگری در قیامت از باب تجسم اعمال ممکن است به این صورت در بیاد. این تو روایات همین ابواب هست. خیلی فرق دارد. این در حد تشبیه دیگه، در صله رحم برای همون امر عاطفی انسانی است دیگر. ذات اقدس الهی ارث قرار داده از یک طرف، دیه بر عاقل است از طرف دیگر، صله رحم را واجب کرده برای اینکه این مجموعه یک واحد بشن. اول از خانواده شروع کرده، بعد رستگان طبقه اول و دوم سوم ارث به هم مرتبط بشن که این مجموعه در اصل صله رحم یک واحد باشند. سایر افراد هم همینطور است. اومد جامعه میشه مرتبط و متحد. لذا بعد از فتح مکه فرمود مسلمین یدن واحده، یه دستن، و هم یدن علی من سواهم تتکافؤ بها دماؤهم. اگر فرمود مسلمان ها یک دستن، یعنی اونقدر این رابطه عاطفی برایشون برقرار است مثل یک نفره. این ساختنش از هم اون راه خانواده، بعد صله رحم، بعد همسایه، بعد کل جامعه. الان که همسایگی شش جانبه شد، جهت ارتباط باید قویتر و محکمتر باشد. فرمودن تا 40 خانواده همسایه‌اند. قبلا برجی که نبود، فقط 4 طرف بود، یعنی شمال و جنوب و شرق و غرب. الان وقتی برجی هست فوق و تحت هم هست، انسان 6 جهت همسایه دارد تا 40 خانه. این ادب دینی نمیگذارد که ما دستگاه قضاییمون اینقدر پرونده داشته باشد. جامعه را اخلاق اداره میکند، نه جامعه را شلاق یا امور دیگر. انسان بالاخره با اخلاق زنده است دیگر. و حضرتم که آمد به عنوان این که تطمیم بکند مکارم اخلاقی را آمد است دیگر. امور دیگر متمم کارهای اخلاقند، وگرنه جامعه را خلق اداره میکند. خب این که گفتند اگه کسی خودش تأمین شده باشه، همسایه او محتاج باشند، این مثلا ایمانش ضعیف است، برای همین جهت دیگه. و این جامعه میشه جامعه راحت. این فضائل اخلاقی که نباشه، اومد دستگاه دادگستری و اون چند میلیون پرونده و اون مشکلات به هم دارد. غرض این است که مسئله قصد در این حال که حق است، یه حق عاطفی انسانی است، نظیر صله رحم، نه حق مزاجعه، نه حق وقا و مانند آن. والحمدلله رب العالمین.